ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید برای دستیابی به توافق احیای برجام هنوز دیر نیست. بریتانیا میگوید روسیه از پهپادهای ایران در جنگ با اوکراین استفاده کرده است. دولت ایران لایحه عضویت در سازمان همکاری شانگهای را تصویب کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید و شنونده رادیو فردا، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و میرویس رسولی باشید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید دولت بایدن بر این باور است که هنوز برای توافق احیای برجام دیر نیست. نت پرایس تایید کرده که واشنگتن نظر خود را درباره پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به طرف‌های درگیر در مذاکرات ارسال کرده، ولی جزئیات آن را به صورت علنی بازگو نخواهد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هم گفته پاسخ اخیر ایران گامی رو به عقب بود و دورنمای دستیابی به توافق در کوتاه مدت را بعید می‌سازد. نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز سه‌شنبه به شورای حکام این نهاد گفت که ایران یک شریک مشتاق در مذاکرات غیر مستقیم برای احیای برجام نیست. شورای حکام آژانس از روز دوشنبه نشست فصلی خود را که در آن از جمله موضوع راستی آزمایی و نظارت در ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هم بررسی می شود آغاز کرد. اما پس از انتشار گزارش‌هایی به نقل از برخی فرماندهان ارتش اوکراین درباره سرنگونی پهپادی که احتمالاً متعلق به ایران بوده، وزارت دفاع بریتانیا میگوید نیروهای روسی به احتمال زیاد از پهپادهای دریافتی از ایران در اوکراین استفاده کردند. وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه در ارزیابی روزانه‌اش از روند جنگ در اوکراین، سرنگونی پهپاد شاهد 136 را نشانه‌ای از احتمال بسیار بالای استفاده مسکو و از پهپادهای ساخت ایران در عملیات تاکتیکی دانست. پیشتر یک مقام ارتش اوکراین خبر داده بود که پدافند اوکراین یک پهپاد انتحاری بدون سرنشین ساخت ایران را در منطقه کوپیانسک شناسایی و سرنگون کرده است. تصاویری از این پهپاد هم در حساب‌های متعلق به ارتش اوکراین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده. در خبر دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق به سازمان همکاری شانگهای را تصویب کرد. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، این خبر را روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت بیان کرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 1380 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پایه‌گذاری شد و کشورهای هند و پاکستان در سال 1395 به عنوان اعضای اصلی آن انتخاب شدند. در آخرین اجلاس سران این سازمان که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، با عضویت کامل ایران در این سازمان موافقت شده بود. اجلاس بعدی رهبران این سازمان از روز پنجشنبه در شهر سمرقند ازبکستان آغاز می شود و قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هم در آن شرکت کند. اما در روزهای اخیر، مهاجرت فرزند انسیه خزعلی، معاون زنان ریاست جمهوری، و همچنین به دنیا آمدن نوه یک نماینده سابق مجلس در سوئیس خبرساز شده. در حالی که در شبکه‌های اجتماعی انتقادها به این مسئله بالا گرفته، اما برخی از اصولگرایان که پیشتر منتقد چنین موضوعی بودند از آن دفاع می‌کنند. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس گفته است که علت مهاجرت این افراد پیشرفت کشور است که برخی علکی این قضیه را بزرگ می‌کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس، روی خط تلفن با ماست. آقای پیوندی سلام، از شما میخواستیم سوال بکنیم که شما چی فکر میکنید؟ ارزیابیتون چی هست؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا کسانی که تا پیش از این منتقد همین موضوع بودن، به خصوص اصولگرایان، الان از این مسئله دفاع میکنن و اون رو در راستای پیشرفت کشور قلمداد میکنند؟
منم به شما و مخاطبان شما سلام میگم. من فکر کنم در حقیقت با توجه به بازتاب گسترده بسیار منفی که این خبرها در افکار عمومی ایران داره، در حقیقت بخشی از اصولگرایان تلاش میکنن که این رو توجیه بکنن به اشکال مختلف، از جمله مثلا گفتن اینی که اینا دارن میرن برای اینکه در واقع تو امور فنی یا علمی پیشرفت بکنن و برگردن به کشورشون خدمت بکنن. اما در حقیقت این نوع واکنش ها همونجوری که در گذشته هم نشون داده شده بیشتر افکار عمومی را خشمگین میکنه، برای اینکه در حقیقت یه فاصله خیلی زیادی از شکاف عمیقی از بین ادعاها، حرفایی که زده میشه و کارهایی که خانواده خود این افراد انجام میدن. یعنی شما از طرف چهره شیطانی از این کشورها ارائه میدید در افکار عمومی و شب و روز سبک زندگی اونا مورد انتقاد قرار میدین، یا در ایران یه سبک زندگی دیگه رو به مردم تحمیل میکنید به نام اسلام، ولی بچه‌های خودتون میرن و یه جور دیگه در خارج از کشور زندگی میکنن. این دوگانگی و دورویی که بیشتر مورد اعتراض افکار عمومی است.
آقای پیوندی، اونطور که روزنامه آرمان گزارش داده، بیش از 5000 نفر از فرزندان مسئولان دولت‌های گذشته و فعلی در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. همزمان ما فرار نخبگان از ایران رو شاهد هستیم و اینکه وثیقه میلیونی برای خروج پزشکان از ایران تایید شده. این تناقض رو چطور میبینید؟ از یک طرفی کسانی که میخوان از ایران خارج بشن باید عوارض یا وثیقه های سنگینی پرداخت بکنن، از طرف دیگه فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی با استفاده از حالا امکانات خاصی که دارن به خارج از ایران مهاجرت میکنند.
ببینید، اول یه نکته مشترک وجود داره در هر دو حرکت، یعنی چه در واقع اون فرار متخصصین از ایران، نیروهای در واقع تعلیم دیده و متخصص و یا مغزها از ایران، و فرزندان خود مسئولین. این نشون میده که هر دو اینا یه چیز نشون میده و اونی که در ایران زندگی کردن خیلی مشکل شده و یا غیر ممکن شده و بنابراین همه اینا دارن از ایران میرن که زندگی بهتری داشته باشن یا زندگی که درش به منزلت انسانی احترام بیشتری گذاشته بشه، امنیت بیشتری داشته باشه و آزادی بیشتری داشته باشن و تبعیض‌های کمتر. اون چی که در حقیقت در این بحث انگیزه در این مسئله اینه که مسئولین در مورد دیگران این سختگیری‌هایی که شما گفتین روا می‌دارن یا به این پدیده به صورت منفی برخورد میکنن در نگاهشون، در حالی که خانواده خودشون از طریق همون رانت‌های مختلف چه در ایران چه در خارج از ایران همه قوانین رو دور میزنن یا از همه امکانات و مواهب برخوردارن برای اینکه هر جای خواستن زندگی بکنن. و فراموش نکنین که بخشی از این 5000 نفری که ازشون صحبت میشه نه در رابطه با تحصیل، در رابطه با تحصیل علم، نه هیچی، اینا سرمایه هایی رو از اینجا بردن و در خارج از کشور بهترین زندگی ها رو دارن و دارن در واقع با سرمایه‌ای که از طریق رانت خانوادگی به دست آوردن اونجا زندگی میکنن. اون چیزی که مورد اعتراض افکار عمومی این جنبه هاست، یعنی این همه تبعیض و این همه دورویی و دوگانگی در حرف و رفتار مسئولی.
آقای پیوندی، همزمان علارغم هشدارهایی که داده میشه مبنی بر خروج نخبگان یا فرار استعدادها از ایران، در عمل شاهد این هستیم که اتفاق خاصی هم نمیفته، یعنی از سوی مسئولین امکاناتی یا شرایطی در نظر گرفته نمیشه که نخبگان در داخل کشور بمونن. این رو چطور میبینید شما؟
دلایلی که سبب میشن که یه عده‌ای دیگه نتونن تو ایران یا نخوان دیگه در ایران زندگی بکنن، این دلایل عوض نمیشن. یعنی اون دلایل چهارگانه اصلی، مسائل اقتصادی، مسائل در واقع اجتماعی، مسائل علمی و اشکال مختلف تبعیض‌هایی که در جامعه وجود داره و بسته بودن فضای سیاسی و نبودن افق تغییر برای آینده در ایران، اینا اون دلایلی هم که دافعه دارن و مردم یا گروه‌های مختلف در واقع میرن به کشورهای دیگه، اونجایی که این شرایط بهتری براشون فراهمه. تا زمانی که این شرایط از بین نره، همه حرفایی که زده میشه، همه تمهیداتی که ازشون صحبت میشه برای جلوگیری از فرار مغزا بی اثر میمونه، برای اینکه انگیزه ها سر جاشون هستن، اون چیزایی که دافعه دارن سر جاشون هستن، درجه هیچی به طور عمیق عوض نمیشه، فقط گاهی صحبت از این میشه، از کمیسیون تشکیل میشه، یه وزیر یه مسئولی تعیین میکنه برای اینکه به این کار رسیدگی بکنن، ولی تا زمینه اون چی که باعث مهاجرت میشه عوض نشه، ما با تغییر جدی اوضاع روبرو نخواهیم بود و ایران یک کشوری بزرگ بازنده در سطح جهانی است، برای اینکه صفت‌های اصلی ایران که نیروی انسانی هستن دارن از ایران خارج میشن و جمعیت و نیروی انسانی ایران داره فقیر میشه.
خیلی ممنونم آقای پیوندی. سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه روی خط تلفن با ما بود. اما درگیری نظامی بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگی که دست کم 100 سرباز از دو طرف در آن کشته شدند ادامه دارد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه جمهوری آذربایجان را به شلیک توپخانه و خمپاره در یک حمله جدید مرزی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع ارمنستان اشاره کرد که وضعیت در مرز دو کشور همچنان متشنج است. از طرف دیگر جمهوری آذربایجان ارمنستان را به گلوله باران مواضع وایتای نظامی خود متهم کرد و گفت که دو غیر نظامی نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه نیروهای ارمنی اقدام به تیراندازی به سوی نیروهای این کشور می‌کنند، افسود که واحدهای آذربایجانی واکنش لازم را نشان می‌دهند. روز سه‌شنبه دست کم 49 نظامی ارمنی و 50 نظامی آذربایجانی در درگیری‌های مرزی کشته شدند. هر دو کشور طرف مقابل را مسئول آغاز این درگیری‌ها می‌دانند. در همین حال درگیری‌های مرزی بین دو کشور نگرانی بین‌المللی را به همراه داشته است. در این ارتباط می‌توان به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از باکو و ایروان برای قطع درگیری‌ها اشاره کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهوری روسیه از هر تلاشی برای فرو نشاندن درگیری‌ها دریغ نخواهد کرد. در این ارتباط هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که نگران است روسیه به آتش جنگ بین دو کشور بدمد تا توجه‌ها را از تهاجم خود به اوکراین منحرف کند. وی افزود اما روسیه این گزینه را هم دارد که از نفوذ خود برای آرام کردن فضا استفاده کند. آقای بلینکن همچنین تماس‌های جداگانه‌ای با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان داشت تا از آنها بخواهد که به عملیات نظامی پایان دهند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد و گفت که دو طرف باید از خود حداکثر خویشتنداری را نشان دهند و اختلافات را از طریق گفتگو حل کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم اشاره کرد که موضوع درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. در این ارتباط قرار است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا وارد قفقاز جنوبی شود تا روند گفتگو بین باکو و ایروان را تسهیل کند. همچنین سازمان پیمان امنیت دست جمعی به درخواست ارمنستان هیئتی را برای ارزیابی وضعیت به مرز دو کشور اعزام کرد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با غیر قابل پذیرش خواندن هر گونه تغییرات در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سوی ایران خواستار لزوم رعایت تمامیت ارضی دو کشور شد. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از سالها پیش بر سر قره‌باغ که منطقه ای عمدتاً ارمنی نشین است اختلاف داشتند، منطقه ای که در جامعه جهانی به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان شناخته می شود و تا حدود دو سال پیش در تصرف نیروهای ارمنستان بود. اما همان زمان جمهوری آذربایجان در جنگی 44 روزه بخش مهمی از قره‌باغ را باز پس گرفت. در این حال رویترز اشاره کرد که درگیری تمام عیار بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان خطر افزایش تنش بین روسیه و ترکیه را به همراه خواهد داشت. مسکو حامی ارمنستان و آنکارا حامی جمهوری آذربایجان است.
گزارش روزبه بلهری را می شنیدید. اما برگردیم به ایران. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه به 32 هزار تومان رسیده. این بالاترین نرخ دلار در بازار آزاد ایران از دهه مرداد امسال تاکنون محسوب می شود. در پی افزایش امید به احیای برجام در مرداد ماه قیمت دلار به زیر 29 هزار تومان رسیده بود، اما در روزهای اخیر با افزایش ابهام ها درباره احتمال احیای برجام بار دیگر قیمت ارزهای خارجی در ایران سیر افزایشی به خود گرفته است. بر اساس گزارش سایت های تخصصی ارز و سکه در ایران، صبح روز چهارشنبه نرخ دلار آمریکا به 31,700 تومان رسیده است. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.